بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وأفضل السفراء المكرمين حبيب إله العالمين والشفيع الذنوب المؤمنين العبد المؤيد ورسول الأمجد مصطفى عبد القاسم محمد. آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوى الله، فانه خیر الزاد و ذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت در دنیا و بهترین ذخیره برای جلب محبت خدا در آخرت هست. در خطبه اول بنابراین گذاردیم که از کسانی سخن بگوییم که خداوند در قرآن تصریح کرده است آنان را دوست ندارد. آنان از مهر و محبت خدا محرومند. در بحرانها، در شدائد، گرفتاریها مشمول رحمت خدا نمی شوند، به خلاف اون کسانی که محبوب خدایند و خداوند آنان را در همه امور در همه مواقع مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد. 11 گروه هستند در قرآن که نام برده شدند. آنان محبوب خدا نیستند، خدا آنان را دوست ندارد، که یکی از آن گروه ها مفسدین هستند. ان الله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. عرض شد که فساد اقسامی دارد: فساد شخصی، خانوادگی، اجتماعی، اداری، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و بین المللی، که به برخی از این اقسام پرداختیم و امروز به آخرین قسم آن که فساد بین المللی است خواهیم پرداخت، با توجه به این که ایام و لیالی متعلق است به حضرت ابا عبدالله الحسین یارانش، نهضت آسمانی کربلا، و در این رابطه نیز سخن به تفصیل خواهیم گفت. آخرین قسم فسادی که امروز بررسی می‌کنیم به اختصار و جریان کربلا نیز در این رابطه که یک مبارزه ضد فساد بود مورد تحلیل قرار می‌دهیم، فساد بین المللی است. فسادی است که دارای آثار بسیار مخرب اجتماعی، فکری، فرهنگی و عملی است. فساد بین المللی عبارت است از آلودگی، ابتذال، به هم زدن معادلات صحیح انسانی در جغرافیای وسیع جهان برای سلطه، تفاول و دستیابی به منافع و منابع کشورها با ابزارهای مختلف تهاجم نرم و سخت. تهاجم بین المللی و فساد بین المللی سران استکبار جهانی متصدی اون هستند، سردمدار اون هستند و تمامی عواملی که موجب آسایش، رفاه، اعتلاء فرهنگی و دینی و اخلاقی و معنوی و رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه هست و جوامع بشری به سود خود مصادره می کنند با تمام ابزارهایی که در این رابطه کاربرد دارند. هیچ جای جغرافیای جهان را نادیده نمی گیرند و با تمام ابزارهای مدرن که در اختیار دارند به جهان استضعاف در حال توسعه و مرومی هجوم می آورند و اون جامعه ها را به فساد می کشانند. فساد بین المللی دارای اقسام مختلفی است. فساد نظامی جهانی و بین المللی، ایجاد جنگ ها، ایجاد ترور، برقراری جو وحشت و رعب، ساخت جنگ افزارهای تسلیحاتی و شیمیایی و فروش آنها از موارد فساد نظامی بین المللی است. یکی دیگر از فساد بین المللی از اقسام آن فساد حقوقی جهانی است. جهان استکبار حقوق مردم در جغرافیای وسیع جهان پایمال می کند و در این رابطه فساد ایجاد می کند. سازمانهایی که برای تأمین و دفاع از حقوق بشر تأسیس شده به سود خود در اونها انحراف ایجاد می کند یا خود سازمانهایی به اسم حقوق بشر ولی با اندیشه های استکباری ایجاد می کند. سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان های حقوق بشر، دادگاه های مثل لاهه که اینها همه تأسیس شده اند برای دفاع از حقوق بشر به سود خود مصادره می کند، انحراف در اونها ایجاد می کند و به اسم حقوق بشر علیه بشر برنامه ریزی می کند با اندیشه استثماری، استعماری و مصادره تمامی منافع و منابع کشورها. یکی دیگر از موارد فساد بین المللی فساد سیاسی است. کودتاهای نرم مثل گرجستان، کودتاهای سخت و نظامی مثل کودتاهایی که در کشورهای افریقایی ایجاد می کند، فشارهای سیاسی، فریبهای سیاسی که با آخرین تکنولوژی مبارزات سیاسی در اختیار دارد در جامعه فساد سیاسی ایجاد می کند در جامعه بزرگ جهانی. یکی دیگر از موارد فساد بین المللی فساد فرهنگی اخلاقی می باشد که در این رابطه جهان استکبار تهاجم بسیار سیاه فرهنگی در جهان ایجاد کرده و به دنبال ضد دینی کردن جامعه جهانی است. به دنبال کنارگذاری اخلاق و معنویت از جامعه جهانی است. به دنبال دنیایی کردن مردم، مادی کردن مناسبات زندگی انسانها در هندسه بزرگ جهان است که خود مدیریت کنند. تهاجم فرهنگی، آپارتاید علمی، حتی علم را به انحصار خود درآورد. علم هایی که استراتژیک نیستند، مؤثر نیستند، اجازه می دهد کشورها در اون رابطه دانش آموزی داشته باشند، تحقیق و پژوهش کنند، اما علوم استراتژیک مثل دانش هسته‌ای، بیوتکنولوژی، تکنولوژی نانو، دانش هوافضا اینها را ممنوع می کند و در انحصار خود می دهد. تهاجم اخلاقی بسیار شدید به جوامع بشری می کند و با یک مبارزه ضد اخلاقی رذائل اخلاقی را به اسم فضائل اخلاقی در جهان اشاعه می دهد و جامعه را فساد می کشند. فساد بین المللی هم در حوزه نظامی، هم در حوزه حقوقی، هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه فرهنگی، علمی و اخلاقی در پی دین زدائی، اسلام زدائی و به دنبال این است که اندیشه‌های استکباری در جوامع حاکم شود جهت سلطه سیاسی و تقابل و مصادقه کردن تمامی منابع و منافع انسانی کشورها. و این فساد یکی از سخت‌ترین، بدترین و شومترین فسادهای موجود در طول تاریخ بوده، چرا که هم سلطه سیاسی برای استکبار ایجاد می‌کرده و هم در نهایت زدودن فرهنگ، اخلاق، علم، استقلال، آزادگی و فرهنگ دوستی کشورها را به بار می آورد. منابع و منافع موجود در کشورها را به یغما می برد، به کشورها را در فقر و عدم توسعه یافتگی نگه می داشت. الان فساد بین المللی و سردمداران آن به دنبال دو چیز اساسی هستند: یک، اسلام زدائی، دو، ستید با ولایت. اسلام زدائی چون تنها اندیشه و مکتبی که میتواند در مقابل این تفکر و این فساد به ایستد اسلام است، لذا طراحی و برنامه اسلام زدائی در همه لایه‌های اجتماعی در دستور کار اونها قرار دارد. و اگر شما میبینید که در بعضی از بیانات، سخنان، شعارها اسلام را حذف می‌کنند، این یک برنامه است که سردمداران فساد بین‌المللی طراحی کردند. ولایت ستیزی در برنامه اونها جایگاه خاصی دارد، چرا که ولایت نماد اندیشه، فرهنگ و نماد قدرت جهان اسلام است. حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش در کربلا به دنبال دو چیز بودن، یک اسلام خواهی، دو ولایت مداری. جبهه دین ستیز اموی به دنبال حذف اسلام بود. سردمداران این جبهه به ویژه یزید، شعار اون این بود که اسلام باید از مناسبات مختلف جامعه حذف شود و اهانت میکرد به رسول خدا و امیر مؤمنان. شعر میفرود: لعبت هاشم بالملک فلا. بعد از آن این گونه میگفت: خبر جا ولا وحی نزل. اندیشه اسلام زدائی داشت، طراحی ولایت ستیزی داشت و حضرت ابا عبدالله الحسین در کربلا این را افشا کرد و پرچم اسلام خواهی را چون خورشیدی تابناک در تاریخ افراشت. گفت: لوکان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. گفت: اگر دین رسول خدا که اینان در پی حذف آن هستند جز به شهادت من برقرار نمیمانه و احیا نمیشود، ای شمشیرها مرا دریافت. آنان در پی اسلام زدائی بودند و حضرت ابا عبدالله الحسین در پی اسلام خواهی. آنان در پی ولایت ستیزی بودند، جبهه دین ستیز که ولایت را از اسلام حذف کنند، از جامعه حذف کنند. اما حضرت ابا عبدالله الحسین فریاد ولایت مداری برداشته بود و در این رابطه سخنان بسیار مهمی هم در کربلا و هم قبل از جریان کربلا در مسیر کربلا بیان کرد. پیام حضرت ابا عبدالله الحسین یک افشاء اندیشه و استراتژی جبهه دین ستیزی بود که آنان در اندیشه اسلام زدائی و ولایت ستیزی هستند و فریاد حسین و حرکت حسین اسلام خواهی و ولایت مداری بود. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، ما را از شیعیان حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بده، ما را رهرو راه اون بزرگوار به شهدای کربلا قرار بده، شفاعت آنان نصیب ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله وصحبه. خاتم المسلمین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدة النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر و علی ابن موسی الرضا المرتضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و حسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی جل وعلا خدایه جمناه من دلاله صلاةً دائمةً نامیةً ذاتیه بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله اوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم و در آخر فضای عاشورایی این زمان و این فضا را گرامی میداریم و متوسل میشیم به شهدای کربلا. تهاجم غیر انسانی امریکا، یمن و عربستان را به شیعیان مظلوم منطقه سعده یمن محکوم میکنیم، شیعیانی که جز مراعات حقوق مشروع خود چیزی نمیخواد. امروز سال روز تولد حضرت مسیح هست. به تمام متدینان عالم وجود به ویژه مسیحیان تبریک عرض میکنم و امیدوارم سران کشورهای مسیحی از آموزه‌های الهی حضرت مسیح درس بگیرن و این طور جهان کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه مستضعف تحت فشار و اشکال مختلف آن قرار ندهند. قطعا حضرت مسیح از ظلم، جو، ستم که اینان به جوامع روا می‌دارند ناراحت است. روز هفته دی، روز تجلیل از آزادگان، مفقودین عزیز هست. گرامی می‌داریم شجاعت، مقاومت این عزیزان و مردم عزیز ایران هیچگاه شجاعت و مقاومت آنان را از خاطر نخواهند برد. همچنین در اون روز، روز سوادآموزی و سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی است. گرامی می‌داریم اون روز و قدردانی و تشکر می‌کنیم از مسئولین، مدیران، معلمان، کسانی که در این عرصه پرتلاش و کوشا هستند و امیدواریم به زودی 100% مردم عزیز ایران دارای سواد کافی شوند. اما ایام متعلق است به حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش، شب تاسوعای سینیس، متعلق است به قمر بن هاشم. این بزرگمرد تاریخ اسلام نماد ولایت مداری است. اون حضرت آنقدر ولایت مدار بود که اگر رهبرش تشنه بود او آب نمی‌خورد، ولو خود تشنه بود. این اسوه ولایت مداری چرا محبوب همه مردم هست؟ چون ذوب در ولایت شده است. با تمام وجود حامی ولایت شده است. وقتی که امیر مؤمنان در بستر شهادت بودند خطاب کردند که همه از کنارم بروند جز فرزندان فاطمه، همه بیرون رفتند جز امام حسن و امام حسین زینب و ام کلثوم. حضرت یک نگاهی به اطراف کردند، فرمودند عباس هم کجاست؟ عرض شد بیرون از اتاق رفتم، چون شما فرمودید فرزندان فاطمه اینجا باشه. گفت نه، ایشون فرق میکنه با دیگران. امام مجتبی به حیات رفتن، دیدن ابوالفضل عباس گوشه ایشون. گفتن پدر شما رو میخواند که وارد اتاق شدید. گفت آخه من فرزند فاطمه که نیستم. گفتن حضرت شما رو خواسته است. رفتن در اتاق، به سایه‌ای داشتن پیان کردن، اما یک نگاهی به ابوالفضل میکردن، یک نگاهی به حضرت عباس. دست حسین را در دست ابوالفضل گذاشتن، فرمودن هیچگاه از هم جدا نشدید. و حضرت ابوالفضل عباس تا دست در بدن داشت، این دست را از حسین جدا نشد. مادری داشتن ام البنین، اینقدر این بانو پارسا بزرگ با معرفت، نام اون هم فاطمه بود. یک روز که در منزل نشسته بودن، زنان مدینه خطاب کردن فاطمه، حضرت زینب خردسال بود، نشسته بود بیاد مادر افتاد، شروع کرد. این بانو گفت زنان مدینه هیچ کار به من فاطمه خطاب نکنید دیگه، چون زینب نگران میشه و یاد مادر میفته. چهار پسر داشتن که حضرت ابوالفضل بزرگترین آنان بود. افتخار میکردن که چهار سرباز جان نثار برای ولایت دارن. در جریان کربلا پیر شده بودند و دو فرزند حضرت ابوالفضل نگهداری می‌کردند در مدینه و حضرت ابوالفضل در کنار ولایت و امام خود و برادر خود در کربلا بودند. جریان کربلا بر ابوالفضل خیلی سخت، خیلی برای ایشون سخت. هیچگاه فرزندان حسین از او چیزی نخواسته بودند مگر اینکه اجابت کرده بود، اما الان آب برای زنده ماندن می‌خواستند و حضرت ابوالفضل توانایی نداشت. بارها خدمت حضرت ابو عبدالله رسیدن، گفتند اجازه بدید من به میدان روم و حضرت من میکردم، اما در آخرین مرحله دستور دادم که اگر کسی نمانده است این بچه ها نیاز به آب دارن، شما اول آب رو برای این بچه ها تهیه کنید. گریه فریاد الاتش
حضرت ابوالفضل را آزرده کرده بود.
وقتی میخواستن وارد صف دشمن بشن برای باز کردن راه جهت آب آوردن، یک بار حضرت ابا عبدالله حسین گفت عباسم اجازه بدید من هم بیام با هم به. همون دستی که در دست هم داشتن در زمان وصیت پدر امام حسین هم اجرا کرد، راه رو باز کردن. آب که آوردن اطلاع دارید دست ها بریده شد. از دور حضرت ابوالفضل هر کس می دید چون تلی از تیر شده بود. با نیزه به ایشون ضربه زدن. شما می دانید کسی که می خواد به زمین بخوره دست ها را حائل قرار می ده، اما ایشون دست در بدن نداشتن و این تیرها با فشار بیشتری به بدن حضرت اصابت کرد. حضرت ابا عبدالله حسین آمدن کنار پیکر مطهر حضرت ابوالفضل، دیدن یک صدای از این دعان مبارک تنها حیات ایشون هست، نشان از حیات ایشون داره. سر در دامن گرفتن. حضرت ابوالفضل گفت حسین جان از من راضی هست، چشمم پاک کن یک بار دیگر تو رو ببینم. حسین جان تقاضایی دارم و اون این هست که مرا مثل شهدا به خیام نبر. نمیخوام در این حال شرمنده باشم از فرزندان تو. هیچگاه دست خالی به سوشون نرفتم. حضرت فرمودن الان انکسر زعری و قلتی، الان کمرم شکست و هیچ تدبیری دیگه برام باقی نمونه. اما عزیزان در مدینه هم غوغایی بود. ام البنین دستهای این دوتا طفل عزیز ابوالفضل می گرفتن کنار دروازه های مدینه می آمدن از کاروان ها سوال می کردن عباسم کجاست؟ کاروان حسین کجاست؟ اونها برایشون توضیح می دادن. هر روز کار این بانو این بود. اما یک بار مردم مدینه دیدن یک کاروان سیاه‌پوش از طرف شام میاد و به شیر نوح سرایی میکند یا اهل یثرب لا مقام لکم، مردم مدینه چرا نشسته ای؟ قتل الحسین، حسین تو رو کشتن و نفرین. الجسم منه به کربلا مزوج و جسمش در کربلا تک تک شد و رس منه علال قناتی دارو سر و بر نیزه هست از این منظر و اون منظر. مردم دویدن به بشیر گفتن که نخوان امور بنین نداره که جریان این چی شده میمیره این بانو. اما از صدای همه مردم مدینه این بانو از خانه آمد بیرون، دسته های دو طفل ابوالفضل عباس هم در دست داشتید. مردم میتوان به طرف بیرون مدینه، ایشون هم دوان دوان آمد بیرون. اما دید یه کاروان سیاه پوش داره بیرون. هرچی نزدیک شد دید این کاروان خیلی آشناست. میگفت این کاروان کیست؟ آرام آرام متوجه شد، مردم متوقف شدن. این بانو دوید، مردم انتظار بودن که این بانو چه سؤالی میکند، از چه شخص سؤال میکند، از ابوالفضل است،
از فرزندان دیگر از این بانو آمد جلو این کاروان فریاد زد حسینم کجا حسینم فردای اون روز زنان مدینه جمع شدن ایشون به قبرستان بقی رفت هر چهار فرزندش شهید شده بود به قبرستان بقی رفت برای عزاداری اما دیدن این بانو با انگشتان دست روی خاکهای بقی قبرهایی رو ترسیم میکنه اما 5 تا قبر هست ایشون 4 فرزند داره سوال کردن تو اون قبر دیگر از آن کیست گفت قبر حسین است چون مادر برایش عزاداری کنن خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سماعن مسکون محفوظ بدار دعای خیر ایشون شامل حال ما دعای ما در حق آقا اجابت بفرما جمیع خدمتگزاران دین در هر پست مقام و مکانی هستند به توفیقاتشون روز افزون بیفزا جمیع خدمتگزاران بزرگان اعلام مراجع در پناه خودت مسئول محفوظ بدار طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان شهدا امام شهدا بختگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما جمیع مرضای اسلام مرضای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما حاجت حاجتمندان روا بگردان مکر استکبار به اشد وجه خودشون برگردان تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله المعصومين